پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اللهم انی اسالک ایمانا تباشر به قلبی. خدایا از تو ایمانی قلبی میخواهم. خدایا از تو ایمانی را میخواهم که در هنگامی که بر دوراهی های حق و باطل قرار میگیرم بتواند مرا راهنمای حق باشد و مرا به سوی حق راه بنماید. خدایا از تو ایمانی را میخواهم که اگر زیر شمشیر باطل به سمت تو آمدم قسم به تو بخورم که رستگار شدم. خدایا از تو ایمانی را میخواهم که در دستاندازهای روزگار، در دستاندازهای معیشت و زندگی، در تعامل با مردمان چند رنگ و دورنگ همواره به سوی تو رهنمون باشم. خدایا از تو ایمانی میخواهم تا بتوانم وقتی دانستم علی که بود و چه میگفت مردانه و راست و درست تابعیت کنم و پای علی بودن و تابعیت از علی بایستم. خدایا از تو ایمانی را میخواهم که اگر خروار دنیای حرام پیش رویم تقدیم شد پس بزنم. از تو ایمانی را میخواهم که اگر برادرم علی هم به حکومت رسید نروم و از او باطل نخواهم. از تو ایمانی را میخواهم که اگر حاکم علی برادرم هم بود و مرا توصیه به حق کرد بپذیرم. خدایا در این شبهای عزیز مردان و زنان زیادی از تو خواهش ها کرده اند برای گشایش امورشون، برای شفای مریض هاشون، برای درمان درد هاشون، برای گشایش در رزق و روزیشون، برای اداء دیون و قروضشون. خدایا به خودت قسم، به محمد و آل محمد قسم، حاجاتشون رو برآورده به خیر کن، دل هامون رو شفا بده، دل هامون رو به هم نزدیک کن و اگر نزدیک است نزدیک تر بدار. خدای ما رو نسبت به هم رو راست بدار. خدای ما رو از دردهایی که خودمون برای خودمون ساختیم، ریاها و درویی ها و دروغ ها و حق بازی ها و بدجنسی ها و رذلی ها نجات بده. خدایا به خودمون هم همتی بده تا در راه دعاهایی که می کنیم قدم برداریم. همش رو از تو نخواهیم که این محاله. خدایا همان حرکتی که به دنبال اون برکت تو برمیخیزد رو هم نصیب من کن و در ما ایجاد کن به خیر، به محمد و آله الطاهرین.
میدانم که بلور مهر تو را بارها شکستم، می دانم که نسیم صدای فرشتگانت را پشت پنجره های بسته گناه نگه داشتم. می دانم که رود زلال نیایش را به خاک منتظر نیازم هدیه نکردم. می دانم که سالها و هفته ها و روزها بی تو بودم و نافرمانی کردم، اما تو همیشه با دستهایی سرشار بر آستانه خانه نیازم ایستادی.
سلام، من علی درستکار و این برنامه از مجموعه این شبها از شبکه یک تلویزیون فرارسیدن سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام رو به حضور همه انسانهای جویای حقیقت و سعادت تسلیت عرض می کنم و حضور داشتن در روزها و شبهایی که احتمال شب قدر بودن در آن می رود رو برای همه شما مبارک و پرخیر آرزو می کنم. برای خود هامون هم همینطور آرزو می کنیم که انشالله این شب رو درک کنیم در ساعات باقی مانده از اون، در روزها و شبهای باقی مانده از این ماه مبارک رمضان، و انشالله که دعاهای همه مستجاب باشه، دعاهامون در حق همدیگه مستجاب باشه و مؤثر باشه، که واقعا مردم خدا میده و اینکه فرموده بخواهید تا بدهم میده به یقین. هممون میلیون ها قرینه داریم و ده ها و صد ها تجربه داریم، اما البته اجابت او مدلی داره که خیلی با مدل ما سازگار نیست. دادنهای او دادنهایی است که لزوماً تعریفی که ما داریم با اون سازگار نمیشه و منطبق نمیشه، ولی این یقین باید دانست که او میده. به خدا اعتماد کنیم و در دادن او، در اجابت و جواب او طمع داشته باشیم، اما واقعاً داشته باشیم. عرض میکنم که نسبت به برنامه شب بیستم که خدمتون بودیم و در محضر استاد اسد مهدی طباطبایی بودیم، پیام های فراوانی به ما رسیده. در میان این پیام ها تشکرهای عجیب و غریبی از سوی شما البته از اول ماه رمضان رسیده که حقیقتا نسبت به بعضی از اونها خدا خودش میدونه که من یکی به اندازه خودم بدنم میلرزه خیلی وقتها و خود رو شایسته این همه مهر و محبت نمیدونم. از این همه فهم که در میان شما موج میزنه، از این همه دقت نظر، از این همه دلسوزی و همراهی و از این همه صفا و خلوصی که دارید، واقعا خدا رو شاکرم و از شما هم ممنونیم. از اقسام مهرهایی که میورزید ممنون و متشکریم. از این که به ما مهمان معرفی میکنید، از این که به ما موضوع معرفی میکنید، از این که به ما خط میدید، هدایت میکنید، به ما اعتماد میکنید و پرسش میکنید ممنون و متشکریم. به شما عرض کنم پیام های شما با دقت خونده میشه و دستبندی میشه، استفاده میشه، و یقین بدونید که برای آینده اگر احتمالاً خدمتتون باشیم و بشه که باشیم، در کار میگیریم مثل همیشه. ما از سال 87 قرار بود فقط 30 برنامه باشیم ویژه ماه مبارک رمضان اون سال، اما همین پیام های شما و پرسش های شما و علاقه ای که شما داشتید و اقبالی که داشتید باعث شد که بمانیم. البته همراهی مدیران تلویزیون و مرحمتی هم که ایشان داشتند و همراهی هایی که داشتند تا به همین لحظه، اینکه من بنده ای رو تحمل میکردند با همه عرض آزارهایی که دارم، اینها هم عامل بوده، ولی به هر صورت شما بسیار مهم هستید و حرفاتون مهمه. من ممکنه که خیلی شبا پیامای شما رو روی آنتن نخونم، تو برنامه نخونم، حالا یا همون برنامه یا برنامه بعدش، اما این رو لابد حس کرده اید که پرسش هاتون در دل پرسش های من هست و این پرسش ها پرسش های شما هم هست. سخن کوتاه کنم برای که شما میگید که درستکار زیاد حرف میزنه و به خصوص اول برنامه، عرض کنم که پر افتخار در محضر استاد ارجمند و دانشمند گرامی جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. انشالله صحبتی که خواهیم کرد مورد استفاده شما قرار بگیره. آقای دکتر سلام، اعمالتون قبول، این ایام هم تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه میخوام ابتدا یک سلام و عرض ارادتی داشته باشم به همه بینندگان عزیز که این شبها بیش از هر روز دیگه‌ای در تلاشند برای ساختن یک زندگی خوب معنوی که پایه سعادت آخرت هم همین جاست. امیدوارم طاعات و عبادتشون قبول باشه. این روزها که روزهای شهادت علی علیه السلام هم هست بهشون تسلیت عرض میکنم و همینطور به دوستان عزیز شما و همکاران گرامی که لطف میکنن و این برنامه رو آماده میکنن. امیدوارم اون چی که میگیم و میشنویم برای بینندگان عزیز و برای خود ما مفید باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم. نکته دقیقی اشاره کردید دکتر، اون وصفی که از مردم کردید به راستی و به دور از مجامله و اغراق، من طی این 7-8 سال که تو این برنامه بودم و با مطالعه بازخوردهایی که میگیریم به شکل‌های مختلف این رو میفهمیم، شماها که بالاخره فعالان اجتماعی و به هر حال در جامعه هم هستید، خبرگان اجتماعی هستید، این رو خوب میدانید که حقیقتا همه گروه های مردم با هر ظاهری که هستن عمیقا خواستار رستگاری هستن و دوست دارن که خدا مدار زندگی بکنند و خدا محور. همین امسال که ما این موضوع دینداری آقای دکتر گذاشتیم که دینداری به چیست و دیندار کیست، خدا میدونه، مخابرات هم میدونه، آره کسایی که باید بدونن میدونن، ما هم میدونیم که و میبینیم که چقدر توی دل پیام ها این دغدغه منعکسه و چقدر تحسین کردن. برنامه ای که حالا برنامه خودم رو من میگم که خبر دارم، به دور از خیلی از جاذبه های برنامه تلویزیونی هست نه و فقط گفتگوی تنها و خشک هست، با این حال خشک به معنی ظاهری و برنامه سازی، با این حال استقبالی که میشه چنان به آدم انگیزه میده، نشاط میده و واقعا آدم رو راسخ می‌داره در راهی که پیش گرفته که قابل مقایسه با خیلی از نعمت‌ها نیست و خدا خودش می‌دونه من خیلی وقتا در شکرش وامی مانم و درمانده میشم. این است که همطور که اشاره کردید البته وظیفه مدیران جامعه
همین نکته رو اجازه بدید حالا خارج از بس این نکته رو عرض بکنم که واقعا از صمیم دل عرض می‌کنم هیچ کمبود و مشکلی از جانب مردم وجود نداره. یعنی گیرندگی مردم عالی است. فرستنده ها باید فرستنده های خوبی باشن. در حدیثی از امام رضا علیه السلام هست میفرماند که اگر شما اون چرا که ما میگیم درست به مردم منتقل کنید لتبعونا، همه ناس، همه مردم تابع ما میشن. ما درست معرفی نمی کنیم، دین رو درست معرفی نمی کنیم، یا اگر معرفی می کنیم آمیخته با اعمال نادرستیه که ما داریم، وقت میشه مثل یه آب زلالی که توش یه چیز ناجوری افتاده، خب دست هر کسی میدید تشنه هم هست نمیخوره. مردم ما انصافن تشنه دینن، تشنه معنویتن و در دنیا به این عنوان شناخته شده هستن. اگر ایرادی هست از ما هاست که دین رو چگونه معرفی میکنیم و چگونه از مردم انتظار داریم. همینطور این شبها و این روزها و اینا واقعا نشون میده که فرقی هم نمیکنه، ظواهر هم خیلی نشون نمیده های درست کار اصلاً به ظواهر نباید، ملاک ظاهر نیست. ببین نداره من این بحث ادامه بدم، یه یک جمله
بدیم. خوشحال میشن مردم. ببین تو یه سوالی همیشه مردم دارن که یه عزیزی از من میپرسید میان کلمتو میگفت که آها این مسئولین خبر دارن نه. که ما اینا رو میفهمیم یا نه. حالا این خوبه بفرمایید.
ارزم بوزو شو ببینید. امروز شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. هر جا هم رفتیم و اومدیم از فضائل و مناقب ایشون گفتیم. بله. دیگه بیشتر از اون چیزی که گفته در توان بشر نیست ما راجع به ایشون صحبت کنیم. اما یک سوال، واقعا علی چرا علی شد؟ واقعا علی را چه چیز علی کرد؟ از هر کدوم ما بپرسیم، از کسانی که میخوان علی رو معرفی کنن تا مبلغین دین هست، یکی میگه به خاطر اینکه اولین مسلمان بود. خب واقعا اولین مسلمان بودن یه فضیلته، ولی خب من چه کار کنم؟ من که اون موقع نبودم، این فضیلت رو من چجوری به دست بیارم؟ این برای من چه سودی داره؟
بله.
ها؟
چه کار بردی؟
یکی میگه در جنگ هایی که همراه پیامبر بود چه کارا کرد؟ واقعا همینطور هم هست، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. منتها من چه کار کنم؟ اون موقع نبودم دیگه. یکی میگه چون همسر حضرت زهرا است، چون میگه همه اینا درسته، چون نمازش اونگونه بوده، چون مثلا عباداتش سخنور بوده، همه این چیزهایی که گفتند و میگوییم همه درسته. اما واقعا علی علیست به خاطر این چیزا؟ علی را چه چیز در نگاه پیامبر علی کرد، در ترازوی الهی علی کرد؟ اصلا اینایی که ما میگیم نیست. شخصی است به نام ابی کهمه است. من خدا میدونه خب چیز نکرده بودیم.
بله
خب بله، این خدا این بحث رو پیش آورد، عیبی نداره. این رو بعد در اصول کافی خیلی خیلی تکون دهنده است. خیلی خیلی. خواهش میکنم بینندگان عزیز توجه کنن. و گویندگان عزیز، بیشتر از بینندگان عزیز، گویندگان عزیز. شخصی هست به نام ابی کهمه است. این از اصحاب امام صادق علیه السلام، میره خدمت امام صادق صلوات الله علیه. خدمتشون که میرسه میگه آ من داشتم میومدم، عبدالله ابن ابی عفور گفت سلام منو به امام صادق برسن. عبدالله ابن ابی عفور هم خب از اجله اصحابه، خیلی مرد بزرگیه. امام صادق علیه السلام گفت سلام بر تو و بر او، تو هم که رفتی دیدیش سلام منو بهش برسون. خوب دقت بفرمایید، تو اصول کافیست. سلام منو بهش برسون و یه پیغامی از من به عبدالله ابن ابی عفور بده. چی بگم؟ گفت به عبدالله ابن ابی عفور و به همه شیعیان که ما هم انشالله جز بشیم این پیام منو بده، بهشون بگو برید دقت کنید، برید تحقیق کنید، انظرو که چه چیز علی را در نگاه پیامبر علی کرد. هر چی باعث شده علی علی بشه در نگاه پیامبر، شما هم همون کار رو انجام بدید تا شما هم پیش پیامبر انقدر عزیز بشید.
چه جالب اینو گفتن.
بله
چه جالب.
فرمود ببینید انظر الى ما بلغ بهی علیون علیه السلام، ما بلغ عند رسول الله فالزمه. صف به چست، ببین چی علی رو علی کرد و شما اون انجام بدید. این پیغام امام صادق علیه السلام، میخواد امیرالمومنین معرفی کن. خب چیکار کنیم؟ نمازاش و جهادش و اسلامش رو نه 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 نه. حضرت فرمود انما، یعنی فقط این قضیه غیر این نیست، انما بلغ علی علیه السلام ما بلغ عند رسول الله صلی الله علیه وسلم به صدق الحدیث و اداء الامانه. اگه میخواید بدونید علی را چه چیز علی کرد، علی رو دو چیز علی کرد. یکی این که راست میگفت،
به صدق الحدیث
راست میگفت، دروغ از دهانش در نمیومد. دوم که امانت دار بود. حالا بینی و بین الله، من که این سوال رو مطرح کردم تو ذهن چند نفر ما از این اومد که اصلا علت علی شدن علی این دو چیزه. میخوام عرض بکنم، اینو من بارها گفتم، معیارهای سنجش ما با معیارهای سنجش دین متاسفانه متفاوته. افسوس که بگذاشته ایم آنچه که باید برداشت، برداشته ایم آنچه که باید بگذاشت. گاهی مسائل بی ارزش ظاهری دست چندم رو چنان مسئله اصلی میکنیم که ده ها مسئله اصلی برام. امام صادق علیه السلام فرمود برید به شیعیان تاریخ بگید اگه میخواید علی بشید، یک دروغ نگید تو زندگیاتون، دروغ نگید. بالایی به پایینی، پایینی به بالایی، رفیق به رفیق، همسایه به همسایه، همکارا با هم دیگه و و و و. دوم امانت دار باشید. امانت دار باشید معناش این نیست که اگه یه کوزه طلا آوردن بهتون دادن فردا خواستن پس بگیرن بهش بدید، اینم هست ها، اینم هست. ولی خودش فرمود المجالس بالامانه. مثلا یه جایی نشستید نباید واقعا پشت سر کسی حرف زده بشه. حالا زده میشه، تو شروع میریم به طرف مقابل میگی سخنچینی مخالف رویه امیرالمومنین سلام الله علیه،
یا چرا منتشر
غیبت کردن، منتشر کردن و و و و. میخوام بگم
جالبه،
اونی که علی را علیمه، ما نگاهامون رو یه مقدار
باید.
اگر ما به مردم بگیم ملاک دینداری، ملاک تشیع اینه که دروغ نگید، به نظر شما این چقدر پذیرش داره؟ تا ملاکایی که بعضی از ما هم اینقدر نعوذ بالله سطح دین رو میاریم پایین که مثلا میشه به ظاهر آدم ها بسته بده، به نوع لباس آدم ها بسته. دین یه چیز دیگه هست، دین از جنس باطنه، دین از جنس معنویته که در ظاهر هم البته اثر میذاره، اما چسبیدن به ظاهر و فراموش کردن باطن دور شدن از محتوای دینه. مثل من از محتوای بس مثل که دور شدن.
نخیر شما به قول خودتون به همون هدایت خدا نخیر خیلی خوب وصل شدیم اتفاقا و وارد متن شدیم به درستی. من فقط یک گزارشی رو میخوام خدمت شما بدم که به این ترتیب شاید برای بینندگانی هم که به تازگی همراه شدن مفید باشه. ما در طول شبها با این پرسش که به اصطلاح دیندار کیست و دینداری به چیست خدمت عزیزانی که رسیدیم توضیحات مختلف نه اما هر کدام بخشی رو پاسخ دادن و حاصل این شد که یعنی حتی رسیدیم تا گزینش هایی که تو ادارات ما انجام میشه، سختگیری هایی که میشه که آقای دکتر عابدی عزیز خدا انشاءالله سلامتی کامل بهشون بده اشاره فرمودن که حرامه حتی پرسیدن از این که نماز خون هستی یا نیستی و و و خیلی احکام تکندهندهی رو بیان کردن. تا اونجا بحث کردیم، تا اینجایی که آیا نماز دین به نماز و روزه تنهاست یا نه، و البته با هدایت بیننده ها این رو هم تذکر داده شد که به اصطلاح نه به معنای لق کردن ستون دین و مانند این، یعنی اون تنها اون
میخوایم بگیم هر چیز در جای خودش.
بله
هر چیز در جای
و مانند این توضیح داده شد. احکام واجب عزیز دیگری برها این رو تأکید داشتن که واجبات رو بچسبید و فهرستی از واجبات رو باید خواند. یک بار در برنامه‌تون حالیشون تاکید می‌کرد یه بار از رو واجبات بخونیم، لیست واجبات رو بدین، ما واجبات رو اگه بچسبیم میشیم دیندار. و منتها در مقابل هم این سوال ها مطرح شد که هنوز به خوبی باز نشده که بعضی ممکنه این رو بگن که آقا به دین به دله، یعنی شما دلت با خدا باشه، یا اینکه به هر حال مردمداری خدمت به خلق هیچی مثل اون نیست، دین اونه، یا دین مردمداری است، دین خدمت پدر مادره، دین تحصیل علمه، دین همینه که خوب باشی یا کار خوب بکنی. بعد اینجا اون وقت سوالهایی هم پیش آمد در مقابل اونهایی که مثلا دین خدا رو نمیپذیرن یا نپذیرفتن، اقرار نکردن، یا جوامعی که ما به عنوان جوامع غیر دیندار میشناسیم. مثلا یه پیامی داده بود بیننده ای که ژاپنیا بهترین مردمان روی زمین هستن، خوبترین مردمان روی زمین هستن، ولی معلوم هم نیست که حالا دینشون مشخصا چیست، یا گروه بزرگی از اونها اگه از دینشون بپرسید سر سوال مشخصی جواب مشخصی نداشته باشن. اینا هم البته پرسش شده، اینا اگه یه مقداری تبیین بشه. مثلا اسد مهدی طباطبایی عنصری که در صدر دینداری برشمردن الفت و انسان بودن رو برشمردن، حالا به شکلی که آقای دکتر هم واجبات و احکام دینی لغ نشه، نمیدونم یا لغ بشه، ما نمیدونیم چقدر لغ. از اون طرف هم ببینیم واقعا به کی میگن دیندار، خداوند زیر عقیده و رفتار کدام یک از ما رو امضا میکنه و تأیید میکنه و کلید بهش تو دستمون میده، یا خلاصه ریموتش رو میزنه بره اونور ما بریم تو.
حالا انقدر که من میفهمم یه عرضی بکنم شما اصلاح کن
اختیار.
این که اعتقاد باید داشته باشیم این حرف توش نیست، اعتقاد به خدا و قیامت و رسالت.
چرا باید اعتقاد داشته باشیم؟
چون میخوایم زندگی کنیم. الان عرض میکنم چون میخوایم زندگی کنیم، میخوایم خوب زندگی کنیم. دین به معنای خوب زندگی کردنه. بعضی ها خیال میکنن دین یعنی زندگی رو بگذاری کنار، ببوسی بذاری کنار. این نیست، دین یعنی خوب زندگی کردن. حالا عرض میکنم چطور. این که خب اعتقاد داریم همه ما مثل همدیگه هستیم، ولی دیندار اون کسیه که اگر هر کاره ای هست، هر جایی هست، احساس کنه پیش خودش بگه امیرالمومنین الان من چی میخواد؟ هم
بله.
وقتی این دیگه نسبت به آدم ها فرق میکنه دیگه.
بله.
من که معلمم امیرالمومنین از من یه چیز میخواد، از اون که شاگرده یه چیز دیگه میخواد دیگه، از رئیس یه چیز میخواد، از مرؤوس یه چیز میخواد. هر کسی باید در هر موقعیتی که هست خودش رو در مقابل این سوال پاسخگو بدونه که آیا اگر علی علیه السلام جای من بود همجوری رفتار میکرد؟
بله.
اگر ما بتونیم به این سوال پاسخ مثبت بدیم ما دین داریم و الا نه. ببینید من میخوام بگم خیلی گیر ظواهر نباشیم. دیشب خدا به ما توفیق داده رفتیم قرآن سر گرفتیم.
بله.
خیال میکنیم این تنها راه دیگه ما دیگه اند دینداری شد. دیشب ما تا سحر بیدار بودیم قرآن سر گرفتیم. بله. اما تو همین کشور یه کسایی بودن که دوستشن قرآن سر بگیرن نتونستن.
بله.
چکا کردن؟ خیابونا رو تمیز کردن، رفتگری کردن. اونا دینداریشون از من که رفتم تو مسجد کمتره؟ نه،
سر بالین مریض بوده.
اون وظیفش اینه، اونی که سر بالین مریض بوده پزشکه، اونی که پرستاره، اونی که نمیدونم سر چهارراه وایساده و و و و و. اگر همه اینا بخوان کار خودشون رو ول کنن، همه بیان تو مسجد کنار هم دیگه بشینن، این نشانه دینداری نیست. جامعه دیندار اون جامعه ایست که هر کسی در همون جایی که هست دیندار باشه، تو همون ورژنی که داره کار میکنه دیندار باشه و همه چی درست میشه. اما اگر ما اینگونه دین رو تبلیغ کنیم که همه کار و زندگی خودشونو ول کنن، همه بیان این کاری که من دارم انجام میدم، آخه بعضی اینجوری میگن،
اونی که من میگم،
بعضیا خودشون رو معیار و ملاک دینداری میدونن. امام صادق علیه السلام یکی از اصحابش رو فرستاد، گفت برو فلان شهرستان، یه تعداد از شیعیان ما اونجا هستن، برو این اوضاعشون چجوریه و یه سری بزن و برای من یه گزارشی بیار. این که دارم میگم تو اصول کافی جلد اول باب و درجات الایمان، یه باب تو فارسی هم ترجمه شده، بابی که ایمان داره درجاتیه. این آقا میگه من رفتم ماموریتامو انجام دادم برگشتم، دیر وقت بود رسیدم دیگه، چه رفتم خونه یه راست، رفتم خسته بودم و دراز کشیدم، چی گرم خواب بود اما نبودم، ده امام صادق علیه السلام اومد بالا سر من. آره، اما ماموریت برگشتی یه ملاطفت دیگه، این رؤسا هم یه مقدار دقت کنن ها، رئیس نباشن، زن باید روابط انسانی رو آدم رعایت کنه.
چه جوله.
بله، امیرالمومنین سلام الله علیه به مالک گفتش که مالک ولا تقولن انی مؤمرون آمر فاوتا، نگو من رئیسم، من منصوب شدم دیگه تموم شد، من میگم شما باید اطاعت کنید، اینجوری نگو. فا این نزال قالون فی القلب و من حکتون فی الدین و تقربون للغیر. سه تا مشکل برات ایجاد، یکی اینکه خودتو خراب میکنی، کسی که طرز تفکرش اینه که من میگم همه باید انجام بدن، نابود میکنه خودشو. دوم اینکه چهره دین رو خراب میکنی، به نام دین رئیس شدی اینجوری رفتار میکنی، همه رو از دین زده میکنی. و سوم اینکه خودتو به تغییر نزدیک میکنی، بالاخره داد همه در میاد زودتر برات میدن کلکتو میکنن. رئیس هم باید قشنگ رئیس باشن، دیندارانه رئیس کن، ریاست کنن، که نمیشه که.
رفت بالا سر مأمور
امام صادق علیه السلام، میگه من دیدم امام صادق اومده بالا سر منو ملتفت میکنه و فلان، پاشم نشستم. خیلی حدیث زیباییه، در چیز هست، در اصول کافی هست جلد اول. گفت خب رفتی چه خبر چی شد و فلان اینا. گفتم آقا رفتم ماموریت انجام دادم اینا، ولی هیچ خوشم نیومد ازش، از اونایی که شیعیان شاه که اونجا بودن خوشم نیومد. که امام صادق علیه السلام ناراحت شد، گفت شیعیان ما خوشت نیومد؟ یعنی چی؟ گفت آقا اصلا پرتن اینا، ما کجا اونا کجا، بلد نیستن نه اعمالی نه عباده، هم فقط اسم شما رو میره، مثل ما نیستن. حضرت فرمود چون مثل شما نیستن خوشت نمیاد ازشون؟ خب مگه تو مثل مایی؟ خوبه من هم بگم از تو خوشم نمیاد؟ امام صادق علیه السلام فرمود شما هم میگه مثل منید، مثل من که نیستید، پس من هم از شما خوشم نمیاد. گفت نه آقا تو رو خدا اینجوری نگو. گفت تو هم نگو اونا خوشم نمیاد، حالا تو یه رفتارهایی داری اونا ندارن، خوشم نمیاد یعنی چی؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمود خدا هم به ما بگه شما مثل، به ائمه بگه شما مثل من نیست، من از شما خوشم نمیاد، این که نمیشه. همینجا بود که امام صادق علیه السلام به او فرمود آقا ایمان مثل یک نردبانی است که 10 پله داره، 10 پله داره،
10 پله،
هر کسی در یکی از این پله ها قرار گرفته. امام صادق علیه السلام به اون آقا گفت آقا اگه تو در پله 8 یکی دیگه در پله هفتمه لگد نزن پرتش کن پایین، دستشو بگی بگیرش بالا. نه اینکه بگی چرا رتبه پایین تر هستی. بعدم امام بهش فرمود اینم در نظر بگیر که ظرفیت افراد مختلفه، خیلی بهش فشار نیار، فتوکسره و میبری یا اونو میبر رونیا
میشکنیش.
آره طرف دیگه طاقت نداره. و لذا در دعوت به دین باید مزاج آدم ها رو ببینیم، طاقتشون رو ببینیم. دقت میکنید؟ بله. یه کسی هستش که اگه مثلا تمام نوافل روزانش رو نخونه مشکل پیدا میکنه، یه کسی هم هست نه 17 رکعتش رو فقط میخونه. همین 17 رکعت واجب بوده اگه قرار بود همه نوافل رو خونن، خب واجب میشد دیگه.
50 رکعت
نباید به خاطر اینکه نوافلش رو نمیخونه از پله ششم که از پرتش کنیم پایین. مثل خیلی از کارهای دیگه که ما میکنیم تو مسجد، طرف اومده یا مثلا تو فلان مراسم، من خودم بودم چند وقت مثلا اومده، حالا فرض بکنید مثلا حجابش یه مقدار فلانه، یا چقدر مهمه یه کار کنیم که از همینجا برگرده، یا بگیم تا اینجا اومدی اهلا و سهلا بقیه‌اش هم بیا.
دقیقاً پیام داشتیم آقای دکتر سربازی که رفته بود در مسجد نماز بخونه، نوشت تهران پیاده شدم، گفتم به جای اینکه حالا تو ترمینال میخونم برم تو اون مسجد نزدیک اونجا بخونم، و متاسفانه اهل مسجد برخوردی با من کردن که احساس کردم اینا اونجا رو خونه خودشون میدونن نه خونه خدا. و اتفاقا ما تو برنامه هم خوندیم که حالا بی توضیح هم ماند، اگر اینو یکم شما تبیینم بکنین خوبه.
بله. هیچ کدوم ما صابخونه نیستیم.
بله.
هممون مهمان خداییم. الخلق کلهم عیال الله. همه ما نونخور خداییم. همه ما بندگای خداییم. اینم بگم خدا هممون رو دوست داره.
بله. بله.
باور کنیم ما. آره. اون بدبدامون هم خدا خیلی دوست داره.
بله.
بله. دیگه چیکار کنیم؟ چه مثلا چه مثالی بزنیم؟ چون تو روایات اومده، حالا ایبی نداره دیگه.
بله.
میگه یه پدری بچهش هرچی هم بد باشه ها، هرچی اعصابش رو خورد کنه، آخر بگه گم شو برو، پسر از خونه خارج در بنده بره، این بابای دلش با بچهشه. خدای ما چجوری مقایسه کنیم؟ چجوری حرف بزنیم؟ مهربانی خدا نسبت به بندگانش اصلا قابل قیاس نیست با مهربانی یک پدر نسبت به بچه هاش. بدترین آدمایی که ما فکرشو ممکنه بکنیم خدا دوستشون داره. ولذا در روایات داره اینا که برمیگردن بیشتر از اینکه خودشون شاد باشن خدا خوشحال میشه.
در روایته؟
بله در روایت هست. وقتی یک بنده بدی برمیگرده به سمت خدا، بنده بد برمیگرده به سمت خدا، خدا چقدر خوشحال میشه. اینو در قالب مثال برای ما گفتن، چون جوریه ما نمیفهمیم. گفتن مثل اینه که یه مسافری تمام زاد و توشه رو توی یه کویری گم کرده باشه، از گرسنگی و تشنگی داره میمیره، دیگه اون لحظه آخر که دیگه میخواد میگه خب برای رو به قبله بذار من دراز بکشم، یه اونه آب و غذاش اینا اون ورشه، وقتی غذاشو پیدا میکنه آشو چقدر خوشحال میشه. خدا اشد و فرحنه، خوشحالتر از اینه. البته این مال اون موقعیه که دارم میگم، میگم مثلا آدم واقعا بد باشه ها، خیلی ها رو ما خیال میکنیم بدن، بد نیستن، ما خیال میکنیم بدن. یه مقداری باید از اینکه خودمون رو ملاک و معیار دینداری معرفی میکنیم فاصله بگیریم. یه مقدار به جای اینکه خودمون رو ملاک دینداری بدونیم، دین رو ملاک قضاوت قرار بدیم. آیا در دین هیچ کسی طرد میشه؟ ابداً. ابداً ما یک آیه ای روایتی موردی نداریم که کسی رو گفته باشن برو گم شو دیگه نیا.
عجب.
همه راهشون بازه به سمت خداوند. همین آیه‌ای که این شبا برامون میخونن یادمون میدن که بیاید انی غریب، منو صدا کنید، کسی دیگر شو صدا کنید. در یه روایتی هستش که حالا اینو من خودم روایتو ندیدم ولی شنیدم از کسی که حرفش سند بود، مرحوم آیت الله جامع مشتبه تهرانی رضوان الله علیه، اینم یادی از ایشون باشه، من از ایشون شنیدم. فرمودن حضرت موسی سلام الله علیه داشت میرفت برای مناجات، یک کسی موسی رو دید گفت موسی من فلان گناه رو کردم اولام خیلی خرابه. گناهشو گفت به حضرت موسی، گفت تو که داری میری کلیم الله هستی خلوت میکنه، بخشش ما رو بگی بیا دیگه. حضرت موسی رفت و مناجاتش کرد و تموم شد، یاد این آقا افتاد، عرضه داشت خدایا راستی یکی از بندگانتم تا خواست بگه، گفت موسی من بخشیدمش، مونتا برو بهش بگو من ازت گله دارم. خدا ها خدا گفت برو بهش بگو من از تو گله دارم. چرا به تو موسی گفت که چه غلطی کرده؟ از این بعد هر موقع تو رو میبینه خجالت بکشه. حق نداشت به تو بگه، من که بخشیدمش ولی ازش گله دارم، تا من هستم چرا گناهش به تو گفته؟
ای جان،
این دین ماست. ما حالا بعضی از ما به عنوان اینکه میخوایم دین داشته باشیم پرده دری میکنیم،
میگیم بگو
پرده دری، گناهتو
به ما بگو.
یک جمله بگم، دین ما دین پرده داری است نه پرده دری. دین ما دین پرده داری است، حرمت نگه داشتن، عزیز بودن، نه دین به هم پریدن و دعوا کردن و بی‌حیایی و آبروبری. چون اگه ما همین روایت رو در نظر بگیریم تا آخر زندگی مستیم واقعا از این روایت، چقدر زیباست و چقدر امثال این زیاده.
من فقط یک سوالی در این لابلا ممکنه به ذهن بیننده ها آمده باشه بپرسم، که در اینجا موضوع عرض‌حالی که هنگام توسل به ائمه علیهم السلام ما پیدا میکنیم این چجوری میشه؟ یعنی آداب توسل احیانا اینجا به میون میاد که ما اگه بخوایم به همین روایت عمل کنیم هنگام رجوع به خداوند، خب این توصیه ایست دیگه، بله، که آقا برو اعترافاتت رو پیش خود خدا بکن. خب این یکی. اما وقتی میگن وسیله هم بیار، ما میریم محضر ائمه علیهم السلام و متوسل میشیم، خب چطور اینها رو پارتی کنیم پیش خدا و خواهش کنیم؟
ما وقتی بریم
ذکر بکنیم یا نکنیم؟
نه نه،
ذکر نباید بکنیم.
اصلا ببینید، انا انزلنا فی لیلت القدر آخرش چی میگه؟ ما خیلی دین خوبی داریم آقای درستگار، دیندارای بدی هستیم.
من دیندارای بدی.
آخرش میگه سلامون هی حتی مطلع الفجر، یعنی شب قدر شب دعوا و مؤاخذه و مچگیری نیست، شب آشتیه. اصلا نیازی نیست انسان به زبون بیاره من چه کردم، همین فقط احساس شرمندگی کنه. باز مرحوم آجاها میفرمودن که
آخه پیش خدا مثلا داریم دستوری که دو گناهاتون رو بشمارید، اون عصر عرفه که میگه. بله
پیش خدا،
بله
او که آگاهه.
آه پیش خدا،
آره.
معصومین،
یه سوال مهمه، من اومدم شب قدر، شب مغفرته،
بله،
فردا شب انشالله شب آخر همه میریم برمیگردیم. یه سواله، های واقعا من مشمول مغفرت خدا واقع شدم؟
آره.
واقعا از کجا بفهمیم که بله. تموم شد، درست بله. شد؟ نه. مرحوم استاد ما رضوان الله علیه میفرمودن نشانش اینه، ببین وقتی رفتی در خانه خدا تو دلتا، زبونم لازم نیست، آیا تو دلت احساس شرمندگی کردی؟ اگر احساس شرمندگی کردی شک نکن که مغفرت خدا شامل تو شده، شک نکن. و در روایت هم داره میگه استعنفل عمل، برو اصلا این پرونده تمام شد، گذاشتیم کنار،
ریست شد.
بله تو از نو شروع کن. این طوریه دین ما، اصلا این شکلی نیست که بخوایم مچ یک کسی رو بگیم. و اینم به ما یاد دادن و گفتن شما هم با هم دیگه مچگیری نکنید، پرونده سازی نکنید. در یه روایتی هست، نمیدونم اینا رو چجوری باید معنا کرد، میگه اقرب ما یکون العبد من الکفر، نزدیکترین مرحله یک انسان به کفر میدونید کجاست؟
نه.
در روایت داره نزدیکترین مرحله یک انسان به کفر اینه که عیب و ایراد دوستانشو، همکاراشو، رفقاشو، این و اون رو، عیب و ایراداتشون رو به روشون نمیاره ها، فقط یه جایی تو ذهنش یادداشت میکنه تا روز مبادا حالشو بگیره. والله این روایته،
پناه به خدا،
والله این روایت، یه روایت هم نیست، چند روایت،
پناه به خدا.
نزدیکترین حالت انسان به کفر اینه که تو ذهنش برای دیگران پرونده سازی کنه، اگه بره عملا کار کنه که هیچی، اگه به روش بیاره حالشو بگیره که هیچی، نه هیچی هم نمیگه.
بعدم به کفر،
به کفر،
حتی نمیگه مثلا اخلاق بدیه خوب نیست.
اقرب ما یکون العبد من الکفر، اینجا دیگه لب پرتگاه کفره که آدم تو ذهنش برای دیگه هم پرونده سازی کنه. من مثلا تو ذهنم باشه آی درستگاه این کارو کرده، هیچی بهش نمیگم، ولی
بله.
یادم بمونه یه روزی حالشو بگیرم سر بزنگا چه یه کاری کنم، میگم که دلم خنک شد، دلم خنک شد خیلی چیز وحشتناک.
وقت این اینم جزء روایته که روزی به روحش
بله
بکشه.
بله لیو ایرهو یومن ما، محال چیه عربیاش نمیخوام بخونم بله. که وقت کمتر، لیو ایرهو یومن ما، تا یه روزی، یومن ما یعنی یه روزی، روز مبادایی مثلا لازم بشه حالش بگیره زسا سر این آبروشو ببره. خیلی چیز وحشتناکیه، دینداری با این چیزاست.
عجب.
بعد به اینا نگاه بکن. ما یه مقداری باید تریبونای دینیمونو عوض کنیم. به خدا اینقدر حرف نگفته هست، به خدا باید مطالعه کرد دیگه، باید بریم حرف جدید یاد بگیریم، حرفای نو بگیم، نه خودمون در بیاریم، هیچ چی لازم نیست ما خودمون در بیاریم، همون چیزایی که این نهج البلاغه امیرالمومنین واقعا مظلومه به خدا. آ تو رو خدا، هر کی صدای من به گوشش میرسه تو این تلویزیون جمهوری اسلامی هفته 3-4 تا برنامه نهج البلاغه بذاریم، ما شیعه امیرالمومنین، ببینیم چی گفته، چی میخواد، چیکار کرده. ما شیعه امیرالمومنین، شیعه یعنی چی؟
یعنی دستور بلد باش که بتونی تابعیت کنی.
شیعه از ماده شیعه خیلی قشنگه، از ماده شیعه میاد. شیعه یعنی چی؟ یعنی دنبال کردن، اقتدا کردن، پیروی کردن. یک کسی میمیره ما دوستش داریم، پا میشیم میریم پشت سر بدنش حرکت میکنیم، میگن چیکار کردیم؟
تشییع.
این از هم شیعه است. تشییع. اگه من تو خونم گریم بکنم، خیلی دوستش دارم، هم تو خونه نشستم تو سر خودم، ولی نرم پشت سر جنازه این حرکت نکنم، نمیگن تشییع جنازه کرده. شیعت تو این کتابای لغت عربی نوشتن شیعت الرجل اتباعه و انصاره. شیعت الرجل ای اتباعه و انصاره، پشت سرش میره کمکش هم میکنه، آقاشو کمک میکنه، امامشو کمک میکنه. ما به این اخباری که هی زبون به زبونم میگیم و اینم از نشانه های جامعه بیدینه ها، اسمشو گذاشتیم شایعه.
بله.
شایعه هم از همینه. چرا؟ چون دنبالشو میگیریم، پشتش را میفتیم. قرآن تو این سوره نوری که دست همه ما هست این روزا هم میخونیم، اون اوایلش اون جریان افکو که میگه چند بار میگه، میگه لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. چرا وقتی یه کسی پشت سر برادر دینیتون، پشت سر خواهرتون یه چیزی میگه موضع نمیگیرید، وایسید جلوش بگید نه این درست نیست، سبحانک هذا بهتان عظیم، باید موضع بگیری. حالا بعضی از ما تا میگن فلانی میگن، تا همینو که میگن یه جوری گوش میکنیم و یه اصلا طرف تشویق میشه دوتا هم بذاره روش، اینو میشه میگن شایعه، چون همه هم دنبالش افتاده و این پدر کشور رو در آورده، پدر ما رو در یعنی دینی برای ما باقی نذاشته. یه ما شایعات سیاسی و اجتماعی و ایناست که هست، اون یه طرف اصلا تو خانواده ها، تو افراد، تو همسایه ها، اینا نشانه های دینداری نیست. یه چیزی راجع به یه همسایه میگن، هی دهن به دهن انقدر میگیم طرف باید خونهشو بفروشه بره، این نشانه دینداریه؟ این نشانه مسلمان بودنه؟ این شیعه امیرالمومنین یعنی این؟ این نیست. امیرالمومنین پرده مینداخت. امیرالمومنین اجازه بدید یه روایت بخونم، این روایت فکر نمیکنم شنیده باشید، بینندگان ما هم فکر نمیکنم شنیده باشن،
ما تا اینجاشم خیلی نشنیده دارم.
خیلی 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 این روایت مهمه، روایت از امام صادق علیه، خوب گوش کنن بینندگان عزیز، روایت از امام صادق علیه السلام. میفهمد قومون،
گویندگان عزیز نموش کن،
قومون یزعمون انی امامهم، یه عده‌ای هستن خیال میکنن، ادعا میکنن که من امام اونا هستم، ادعا میکنن والله ما انا لهم به امامن، امام صادق علیه السلام، به خدا قسم بابا اینا ربطی به من نداره. آها.
من امام اینها نیستم، یعنی اینا پشت سر من نیستم
اصلا، اینا به من ربطی ندارن، بی خود خودشون به من چیز میکنن میچسبونن. بعدشو گوش کنید، لعنهم الله، خدا لعنتشون کنه، ربطی به من نره. اینا هی میگن ما شیعه ایم و فلانه و اینا، چرا؟ حضرت فرمود به این خاطر، کلما ستر تو سترن هتکوه، هرچی من پرده پوشی میکنم اینا پرده داری میکنم، هرچی من آبروداری میکنم اینا آبروریزی میکنم، هر خبری رو من میخوام بپوشونم اینا فاش میکنم. اقول و کذا و کذا، من سخنرانی میکنم حرفمو میزنم، فیقولون انما یعنی کذا و کذا.
آقا منظورشون
این بود. نه اون بود، توجیه میکنم بابا این که من میگم گوش کن دیگه. آره. این که من میگم گوش کن. آره.
ایشون هم میخواست بگه ولی منظور داشت، ما میدونیم که اینه.
آره. نیست واقعا اینجوری. یه بار دیگه حدیث رو بخونم، خیلی این حدیث قشنگه.
این دو معیار رو میگن؟
بله، یه تیکه هم داره. آخرش هم
بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمود قوم یزعمون انی امامهم، یه گروهی هستن مدعی هستن که پشت سر منن، والله ما انا لهم به امامن، به خدا قسم بی خود میگن، ربطی به من ندارن، لعنهم الله، خدا لعنتشون کن. چقدر حضرت عصبانی هستن دست این گروه. کلما ستر تو سترن هتکوه، هر چیزی من میخوام فاش نشه اینا فاش میکنن. اقول و کذا و کذا، من میگم آقا اینطوریه، فیقولون انما یعنی کذا و کذا، اونا میگن نه منظورش یعنی اینجوری میخواد اونجور. حضرت ای تیکه آخرش اینه، این مال من شما هم است، خود اونو باید با این بسنجیم. فرمودن انما انا امام و من اطاعنی، انما انا امام و من اطاعنی، فقط کسی بره ادعا بکنه که من امامشم که من اطاعت کنه. کسی وامیسه جلو، همه ما بهش اقتدا میکنیم، بهش میگیم امام جماعت.
مانده.
نیست؟
مانده.
اگه یه ثانیه جلوتر از اون ما تکبیرت الاحرام بگیم نماز اون باطله، مگه نیست؟
بلدیه.
یه ثانی بابا، اگه اون امامه گفت الله اکبر بگو الله اکبر، رفت رکو برو رکو، رفت سجده پشت سر اونی.
بلدیه.
نمیشه ما بگیم تو امام جماعت ما به هر کنون دلم مخواد بکنیم بکنیم، این نمیشه. بلدیه. این امام این جماعت، اونم امام امت، اونم رهبر یه ملت، هر چی میگه باید بگیم چشم دیگه، هر کسی بخواد بگه انما یعنی کذا و کذا، منظورش این بود، نه اون میخواست اونو بگه، اینجوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. ما این مشکل رو معلوم مال حالا نیست، به این زمان امام صادق علیه السلام، زمان امیرالمومنین سلام الله علیه هم بوده، هر چی امیرالمومنین دستور میداد انجام نمیدادن. من اینو تو دو جای نهج البلاغه دیدم، به نظرم خیلی مهمم هست، شاید مثلا جای دیگه هم باشه، مثلا چند جای دیگه هم باشه، ولی من دو جا دیدم تو نهج البلاغه، تو دو تا خطبه هست. حضرت گله میکنه از مردم، ناراحت از دست مردم، میگه هرچی من میگم گوش نمیکنید، هر کی برای خودش یه ساز میزن. وقت این جمله رو میگه، این جمله دو بار من دیدم، اما دینون یجمعکم، آیا شما دین ندارید که شما رو یاد واحده کنه، متحد کنه، هم پس معلوم شه کارکرد دین در جامعه چیه؟ همدلیه، همزبانیه، با هم بودنه. دین مایه تفرقه نیست، دین مایه دعوا نیست، دین مایه نزدیک شدن دل هاست.
اما دینون یجمعکم،
دوبار من اینو حداقل دوبار من دیدم، حالا شاید بازم باشه، امیرالمومنین مذمت میکنه اصحابشون، میگه شما اگه دین ندارید، شما اگه دین داشتید اینجوری نباید باشید، باید دلاتون با هم باشه، زبانتون با هم باشه، کاراتون با هم باشه، یه ید واحده باشه.
عبارت نشان جامعه دیندار، یکی از نشانه های جامعه دیندار این استش که همراه و همگیرن.
همینطوره. همینطوره.
همگرا هستن.
همینطوره. و این شاخص دیگه مارده. یعنی ما باید ببینیم
به اندازه که مهربون هستیم، ما همراه هستیم، با صفاییم.
حرف زیاد میزنم من؟
اختیار دارید. یه نفسی بکشیم شما.
باشه.
این حدیث هم چیز باشه به اصطلاح. گروه کشی باشه که بیننده ها بمونن. من هم البته یکی دو تا ریز نکته ای لابلای فرمایشاتون بود که میخوام بپرسم. خواهش میکنم. نه تفسیره در واقع آنچه که فرمودید لازم هست. من در حال گفتگو با آقای دکتر محسن اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه هستم. آقای دکتر اسماعیلی علاوه بر اینکه تخصص حقوق دارند، دانای دین و عالم دین هم هستند و در این باره ید طولایی دارن. مدت ها و بارها خدمتشون رسیده. این برای شما که کمتر ایشان رو میشناسید یه معرفی مختصری کردم که بدانید که دست بلندی در علم دین هم دارد. این شب ها از شبکه یک تلویزیون ادامه داره.
چه زیباست هنگامی که ورقی سفید به حرف و کلام و جمله آراسته می شود و برگی چنان نقش می گیرد تا صفحه ای از یک کتاب را رقم زند. اما وصف دیدن برگ هایی که با کلام خدا عظیم بستند و روی هم ردیف می شوند تا مصحفی شوند الهی که در سخن نمی گویند. نگریستن به آیات قرآن عبادت است و من در سایه‌سار این شغل الهی هیچگاه طعم خستگی را نچشیدم و دلم چنان پا به خواندن آن مأنوس گشته که آرامش می‌گیرد و شکر معبودی که اینقدر مهربانانه برای من عبادت در عبادت مقدر کرده است. داشتن شغل و پیشه عبادت است و خواندن قرآن عبادتی مضاعف و قند مکرر. و من خوشنود از اینکه روز این کتاب الهی در دستان تو جای می‌گیرد و دیدگانت را به دیدن کلامش تطهیر خواهی کرد. می‌شود چشمه معرفت را در دست داشت و باز تشنه لب در جستجوی آب بود.
یازده و پنجاه و سه دقیقه و سی ثانیه است. این شبها رو تماشا میکنید از شبکه یک تلویزیون. من یه گروهی از پیام‌های دسته ای از پیام‌های شما رو یادم اومد که عده زیادی از شما پرسیده اید که چطور میتونید تکرار برنامه رو ببینید یا جایی هست برای اینکه بتونید پخش مکررش رو ببینید. البته تلویزیون تکرارش رو پخش نمیکنه. ببینید یک سایت ایزی میدیا یا چیز آسان رسانه هست که مال خود صدا و سیما هم هست. اونجا همه برنامه های رادیو تلویزیون رو میتونید بازپخشش رو ببینید، هم رادیو، همه شبکه ها و هم تلویزیون رو. شما آسان رسانه رو اگر گوگل کنید میتونید هدایت بشید به اون سمت و بازپخش برنامه ها رو ببینید. آیدون من اون روایت رو البته مانع خیر نشم که گفته نشه، اما دو تا سوال دارم. یکی اونجایی که داشتید در بحث این که ما نزدیکتر به کفر، نزدیکترین مرحله به کفر این است که انسان عیوب دیگران رو در ذهن بگذاره، یه نکته گفتید که کسایی که ما خیال میکنیم دین ندارند. این سوال برام پیش آمد که به نظرم این یه مقداری جای توضیح داره که اصلا مگه ما باید خیال بکنیم که کی دین داره کی نداره؟ چون این خیال زمانی اتفاق میفته که من به دینداری شما فکر بکنم،
یعنی خودم در معرض قضاوت،
در معرض قضاوت مثلا بشینم تو برج دیدبانی و بگم که بله آقای اسماعیلی دینش الان توضیحاتی که امشب داد معلومه که دینش مثلا همون درجات ایمان 10 تا، ایشون پله پنجمه، ایشون پله سومه و فلان بیسار اینا. البته اینجا از سوی بیننده ها پرسشی هم هست که در بعض موارد خاص مثل خواستگاری بر دخترمون، مثلا خواستگار میاد یا میخوایم بریم خواستگاری دختری یا میخوایم به هر حال وکیلی انتخاب کنیم، عرض شود مسئولی میخوایم رئیس جمهور انتخاب کنیم، وکیل انتخاب کنیم، اونجاها چه؟ آیا در معرض قضاوت باید برخیزیم در مقام قضاوت یا نه؟ این خیال میکنیم و یکم توضیح.
بله، این عرایضی که ما داریم و لابد بزرگان دیگه که تو این برنامه همیشه در شرط عادیه.
بله.
منتها دین ما دین عقله. دین ما دین خرد، هیچ نکته خلاف عقلی تو این دین نیست، به خدا نیست.
اونجایی که فکر میکنیم نامعقوله چی؟
اونجایی که فکر میکنیم نامعقوله، یا ما فکر میکنیم نامعقوله و الا معقوله، یا اونی که فکر میکنیم جزء دینه اشتباهه. آها، یه چیزایی هم هستی ما خیال میکنیم این جزء دینه، بعد میگیم نه این اصلا جزء دین نیست. دقیقاً
میگن عقل ما نمیرسه بهش.
ممکنه یه جایی عقل ما نرسه، ولی عقل ما ملاک نیست. بحث سر همینه. حالا همین جواب فرم شما هم همینه. اصلا مگر ما از جانب خداوند نمایندگی انحصاری رو کره زمین داریم که راجب اینو اون قضاوت کنیم؟ اصلا خدا دین رو به ما داده، این نمایندگی انحصاری انحصاری هم هست بعضی اون اینجوری.
بله دیگه،
یعنی انحصارا ما دین داریم و ما باید بگیم این آره دین داره اون نه. اصلا به ما چه ربطی داره این کار؟ این در شرط عادیه.
بله،
شما تو اون فرمایش اول صحبتتون که هنوز گفتگو شروع نشده بود،
بله،
این نکته رو اشاره کردید. آقا چه دلیل داره که مثلا من تجسس کنم فلانی مثلا روزه میگیره یا نمیگیره؟
زنش چادریه یا مانتویه؟
چیه واقعا؟ و بعضی ها هستن، من نمیدونم اینا از کجا پیدا شده. خیلی دعوتش میکنی مهمونی، میگه که خمس میده که من اصلا این سوال ضد دینی، از به من چی که بپرسم تو خمس میدی یا نمیدی؟ شما مسلمانی، متدینی، متشریعی؟ بله، یه جا میفهمم خمس نمیدی، او یه حرف دیگه است. این که بیام به هم بزنم خمس میدی یا نمیدی؟ تازه اگرم فرضاً شما خمس نمیدی من میام، راه حل شرعی داره، فقهای ما جلوی پای ما گذاشتن، بریم میخوری یه پنجمشو میدی. این برقرار،
اینو روشن‌تر بگید، الان سوال میکنن راه حلشو.
اگر ما یقین داریم یه کسی خمس نمیده،
یقین داریم،
بله یقین داریم، یقین داریم، یعنی صد میتونیم به قول امروزی یا قسم حضرت عباس روش میتونیم بخونیم، ولی شک و اینا که اصلا درست نیست، نباید شک کنیم. اگر یقین داریم یه کسی خمس نمیده، خونه باش ما رو دعوت کرده میخواییم بریم، میتونیم اجازه بگیریم، اجازه رو فقها میدن، میگن برو بخور، به اندازه ای که استفاده میکنی و میخوری یه پنجم که خمسش خود بده حلاله.
مثلا بنزی 10,000 تومان چیز میخوری،
2,000 تومانش رو بده خمسش رو، بعد اجازه بگیر آدم این کار رو کن. میخوام بگم این راهش نیست. گاهی هست من برم خونه فلانی، این در جذب او به سمت دینداری قوغا میکنه و خیلی متفاوته با این که از اول بگم چون تو اینجوری، اونم رو شک، رو گمان، اصلا اینطوری نیست. ما واقعا نمیدونیم، ما چه میدونیم چیکار
کنیم؟
نمیدونم این خاطره رو بگم نگم، حالا منم عادت ندارم اسم کسی، ولی عیبی نداره بذارید این رو بگم. چند وقت پیش هفتم تیر بود و یاد شهید بهشتی رضوان الله و جزو چهره های تابناکه، هی گفتیم ایران پر از بهشتیه، ما که نیدیم، حالا نمیدونم
منظورش اینه که ما آره. همه اون شده آره. میریم بهشت،
میریم بهشت،
فقط ایرانی هم.
خیلی آدم عجیبیه، ما شهید بهشتی رو هم نشناختیم، واقعا یک شخصیت قابل کپی برداری، الگوی خیلی بزرگی. من دال به اونا ساعت این هفته تیرونه یک کتابی راجع به خاطرات ایشون بود به نام 100 دقیقه تا بهشت. خیلی چیز قشنگ کوچیک به دستم رسید خوندم. خیلی چند روز من محو این کتاب بودم. در جایی یه کسی نقل کرده بود که من با شهید بهشتی داشتیم میرفتیم، شب بود آخر شب از حزب میرفتیم بریم خونهشون، تو راه ایشون برگشت به من گفتش که دکتر شریعتی حق بزرگی به گردن انقلاب داره، حالا سر فرصت من باید این حق رو ادا کنم. میگو من بهش گفتم که اه فلان با من اته من که چیز میخواد ببینه نظرش. ایشون گفته بود که باشه همین چیزایی که میگن هست، ولی من خود شهید بشه گفته بود من خودم رفته بودم دیده بودم که چقدر جوون سر پا وای میسادن حرفایشون رو میشنیدن، کسایی که اصلا حاضر نیستن بیان حرف امثال من رو گوش کنن.
بله.
همین که ایشون اینا رو جذب کرده حرف خدا پیغمبر باشون میزنه خیلی ما حالا دو تا اشتباه هم داره.
بله.
ولی حقشو نباید نادیده گرفت. این کسی که این خاطر نقل کرده بود جالبه، نوشته بود همون موقع قبل، یعنی مثلا روز قبلش فلانا، یه آقای دیگه به من گفته بود که این شریعتی اصلا نمازم میخونه. این در حالی بود، این تو اون کتاب بود، این در حالی بود که شریعتی 9 ماه در سلول انفرادی بود.
بله.
وقتی اومد بیرون من ازش پرسیدم که 9 ماه سلول انفرادی چجوری تحمل کردی؟ گفت با نماز. وقتی نماز هست از انسان احساس تنهایی نمی کنه.
رحمت الله.
من آخر نماز که سلام به پیامبر می دادم می دیدم پیامبر همنشین منه.
نه.
وقتی می گفتم السلام علینا و علی عباد الله الصالحین احساس می کردم تو این سلول همه بندگان صالح خدا، احساس تنهایی نمی کرد.
رحمت الله.
حالا من نمیدونم خاطر اومد گفتم آها ببین میخوام بگم یه کسی با نماز اینجوری حال میکنه، اون یکی میاد میپرسه که اصلا نماز میخونه؟
بله.
حال کدومش اسلامیه؟
پس در معرض در مسند قضاوت و مقام قضاوت
نیست.
ما مأموریتی نداریم.
منتها اون مواردی که شما فرمودی، مثلا میخواد بره دختر بده به کسی. بله. دختر از گفتم دوی نما دین عقلانیه، یه اهم داریم یه مهم. بله آبروی این آقا مهمه، ولی سرنوشت یک خانواده مهمتره. اینجا حتی فقها ها میگن از مستثنیات غیبت. شما اگه چیزایی که واقعی هست اونم نه اینکه سفره دلتو واکنی ها
پروندشو بریزی. آره. رو
انقدی که واقعیت به اون منتقل شه بهش بگو، انقدی که واقعیت بهش منتقل شه بیشترم لازم نیست آدم بگه. این عیبی نداره به خاطر یه چیز مهمتر که اتفاق
اون هم باز آبروبری و پرده دری و اینها
نیست.
یعنی امانتاً یه چیزایی رو ممکنه به طرف منتقل،
فقط به این اندازه که او بتونه تصمیم درست بگیره. چون اگر اینا ازدواج کردن با هم نساختن، عوارض طلاق خیلی بیشتر از این مسئله است، ده ها برابر بیشتر از این مسئله. به این خاطر استثناء داره. ولذا مثلا شیخ انصاری رضوان الله علیه توی مکاسب، حال اینجور که الان بعد سالها یادمه، مستثنیات غیبت رو که بحث میکنه آخرش میگه اینا نیست، یه چیز از غیبت استثنا شده و اون اهم و مهمه، هرچی اهمیتش بیشتر از اهمیت غیبت بود عیبی نداره. حالا اینایی که گفتن مصداق ها، صغریات بحث،
حالا باز تشخیص اون هم خیلی باز از دست همه بر نمیاد.
بله بله. دیندارانه باید. آخه مثلا ما میگن دروغ مصلحت آمیز جایزه دیگه، دروغ
میگه.
حالا ما دروغ منفعت آمیز رو قالب میکنیم به عنوان دروغ مصلحت آمیز، یعنی اون دروغی که سودشو میبرم میگم این مصلحت آمیزه. خب نه
بله. بله دیگه، برای اینکه مصداقاشو، تشخیص مصداقاشو خودمون گردن میگیریم.
همینطور.
با هر میزان علمی که داریم، در حالی که باید از اهل علمش مشورت گیره آقا این مورد دروغ هست یا نیست.
آره. یعنی این... یه چیزم هست و اون که خدا یه پیامبری درون من و شما قرار داره، همیشه همراهمونه.
بله همینطور.
اگه بین خودمون و اون پیامبر خلوت کنیم، بله، ازش بپرسیم میگه که داری درست میگی یا غلط.
و درستم میگه واقعا. معمولا پیامهاش
یه شخصی هست به نام وابسه باساد، اهل روستا بود. یه موقعی با هزار بدبختی اومد مدینه و رفت پای صحبت پیامبر و گفت آقا ما گله داریم زندگی، من نمیرسم بیام اینجا از شما چیز میزیاد بگیرم. یک رایی به ما یاد بده. هر موقع شک کردیم، شبه بودیم، سوال برامون پیش اومد که این کار درسته یا نه، من چیکار کنم؟ پیامبر فرمود یا وابسه استفت قلبک. خیلی قشنگی ها. ای وابسه، از قلبت استفتا کن، از قلبت بپرس، دروغ بهت نمیگه. واقعا اینطوریه.
خب حالا فردا البته نشینیم در مسند اجتهاد دیگه خودهامون دیگه، حالا ماها که
نه،
ببین چون الان دوره‌ای هست که دسترسی به علم عالمان دین داشته باشیم.
بله. نه حالا مثلا همین که اومده میگه آقا مثلا من خواهم این خانواده یه دختر بگیرم، آره یا نه؟ من خودم میفهمم این چیزایی که دارم میگم ارو دلسوزیه که این درست تصمیم بگیره.
یادم دلم خالی
میکنه. ها، یادم تقاس مثلا اون دعوایی که با همسایه‌مون داشتیم از سالها قبل، حالا وقتشه. یا همون چیز است تو پرنده سازی تو ذهن که لیعیره و یوم یه روزی ازش انتقام بگیرم، اون روزش حالا.
متشکرم. 3-4 دقیقه دیگه فرصت دارید. یه نکته دیگری هم اشاره فرمودید در بحث امام و مأموم، اون حدیث تکان دهنده امام صادق علیه السلام که فرمودید که به هر حال ما باید بگیم چشم. و کسی من امامش هستم و کسی پیرو ما هست که به ما میگه چشم. این دایره چشم گفتن به این معنا کجاست؟ ما نزد چه کسانی و در کجاها موظفیم و میتوانیم چشم بسته یا ممنوعیم از این که سوال کنیم؟
حالا اینا با هم متفاوته. یه مدام بحث می فکر کنم یک جلسه بحث خیلی قشنگی. حالا اجمالا من فهمیدید 2 دقیقه؟
مثلا 3 دقیقه.
3 دقیقه
چون شما این
دیگه حضرت موضوعشو ببینید. اون چی که برای ما مهمه حجیت نه اسمت. این اول یادمون باشه. یه ذره احتیاج به توضیح داره. الان عرض میکنم ما باید چشم بگیم در مقابل اون کسی که برای ما حجته. لازم نیست اون حجت معصوم باشه. دقت میکنید؟
بله.
حتی گاهی پدر ما ممکنه به ما یه دستوری بده که شرعاً واجب باشه بگیم چشم. ولی پدر ما که معصومه میدونم اشتباه میکنه. پدرم هم میگه آقا امشب فلان جلسه نمیخوام بری. و نباید برم دیگه. بله دیگه نباید برم.
حجیتش چیه اون وقت؟
حجیتش اینه که خدا گفته دستور پدر رو باید اجرا کنه. به من میگه مشهد نرو. این چند روزه مشهد نرو. به هر دلیلی. من اگه رفتم مشهد زیارت نکردم. هیچ ثواب نبردم. هیچ سفر من سفره معصیت نمازم هم یادم باشه اونجا کامل بخونم. بله
واقعا.
بله حجت خداست تو این مسئله. پس حجیت مساوی با عصمت، لازم نیست طرف معصوم باشه. بله. یه از امام صادق علیه السلام، ما راجع به امام صادق و اون چند تا معصومی که سلام الله علیه اجمعین برای ما حجت قرار داده شدن، اونجا دیگه
اون که روشنه.
روشن.
مسلم
چشم. همین بود که خونده.
بله.
نسبت به ما بعد او حجت‌های خدا قرار داده. عرض کردم از پدر حتی از همسر، نسبت به همسر در یه مواردی که نمی‌رسیم الان توضیح بدیم، تا رسه به رهبر. رهبر یک جامعه. رهبر جامعه هم بر ما حجته.
ولی این حجت ها پایه در شرع داره دیگه.
حجت شرعی داره. بله.
پایه در دین داره.
حجت نه این که من حرف نزنم، نه اینکه سوال نکنم،
سوال
نه
ممنوع،
نه اینکه اظهار نظر نکنم. حجت یعنی اینکه حرفاتون رو زدید، نظرتون رو دادید، مشورتتون رو دادید، هر چی دستور داد دیگه اون موقع اطاعت کن. این منطق عقلانی هم داره.
یعنی جای سوال و مباحثه هست
تا اما... اون موقعی که تصمیم گیری میشه و ابلاغ میشه. میگن آقا این، حالا که میگن این دیگه حجت، دیگه حجیت به این معناست، عمل میکنیم. حالا اگه مسئله ای هم باشه اون دیگه ربطی به ما نداره.
آقای دکتر اسماعیلی خیلی ممنونم، هم از تشفرماییتون هم از همراهیتون. از همه شما هم ممنون و متشکرم. به همراه مهمان ارجمند برنامه و همکارانم با تو خداحافظی میکنم تا احتمالا جمعه شب. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه ولک قبلی تبعت او ذنب تعذبنی علی. خدایا به تو پناه میبرم که مبادا امشب صبح شود یا رمضان تمام شود و بر من گناهی مانده باشد که بخواهی به خاطر آن مرا عذاب کنی. خداحافظ.